الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله هش اینجور می فرماین تسه المزاربه بالمشاء کالمفروض فلو کانت دراهم و معلومه مشترکتن بین اثنین فقال احدهما للعامل قارستک به حصتی من هذه الدراهم صح مع العلم به مقدار حسته و کذالو کان اندهو الف دینار مثلا و قال قارضتو که به نصف هذه الدنانیر. این مسئله هش که خوب چندون مطلب مهمی ندارد، می فرماید همونطوری که رأس المال در باب مضاربه می تواند مفروض باشد و مشاع نباشد، می تواندم رأس المال در باب مضاربه به نحو اشاعه باشه. و این نکته رو عرض بکنم که این مشاع بودن منافات نداره با اون شرطی که قبلا در رأس المال ما ذکر کردیم، و اون شرط قبلی این بود که عین باشد در مقابل دین که موثقی درش وارد شده بود یا در مقابل منفعت. مشاع بودن با عین بودن در مقابل دین و منفعت منافاتی نداره. حالا دو مثال ایشون برای این ذکر می‌فرمایند که مضاربه به مال مشاع واقع بشود در مقابل مضاربه معموله که با مال مفروض بازه تحقق پیدا می کند. دو مثال برای اشاعه ایشون ذکر می کند. یک مثال این که اگر یک مقدار درهم مشخص خارجی مشترک باشد بین زید و عمر، نصفش مال زیده نصفش مال عمره به نحو مشاع، و یکی از این زید و عمر که نصف مشاع این مال معین خارجی رو مالکه، بیاد خطاب بکند به شخص عامل که شخص ثالثی هست، بگوید که قارستو که به نصف هذه الدراهم، در صورتی که عامل بداند که این دراهم چه مقداره، مثلا 10 درهمه 20 درهمه، بیاد یکی از این دو شریک در این 20 درهم فقط یکیشون مضاربه ای رو با یک شخص ثالث برقرار بکند و کیفیت مضاربهش هم این باشه که بگوید قارز تو که به نصف حاضر دراهم. خب نصف کسر مشاعه، او میدونه که مجموعه دراهم 20 تاست و در نتیجه 10 تا سهم زید مالک، یعنی مالک در مضاربه، و این زیدی که مالک 10 تا یعنی نصف مشاعه از این 20 تاست با یک شخص ثالثی به نام بکر میاد یک عقد مضاربه‌ای برقرار میکند به این صورت قارز تو که به نصف هذه دراهم. اینجا در شرایط مضاربه هیچ خللی واقع نشده، برای اینکه مقدار برای عامل معلومه و رأس المال هم عین خارجیه در مقابل دین و در مقابل منفعت که سابقا ذکر می کردیم، لذا مشکلی در کار نیست. و این مضاربه با این که مضاربه به مشاعه مانعی نداره، نقص و کمبودی درش وجود ندارد، جهل و قراری درش تحقق ندارد. عرض کردیم عین خارجی هم هست در مقابل دین و منفعت. مثال دومی رو که ایشون ذکر می‌فرمایند این است که اگر یک نفر باشه دارای 1000 دیناره، بعد خطاب میکند به عامل، میگه قارز تو که به نصف هذه دنانیر، و عاملم میدونه که مجموعه این دنانیر 1000 تاست، مالکم میدونه، میگه قارز تو که به نصف هذه دنانیر، که بازگشتش به اینه که من تمام سرمایم و مثلا نمیخوام در اختیار تو بگذارم، نصف سرمایه در اختیار خودم، نصف سرمایه رو هم به عنوان قراض و مضاربه در اختیار تو میگذارم، هیچ گونه جهالتی هم در کار نیست. آیا این نه مضاربه به عنوان اینکه گفته قارز تو که به نصف هذه دنانیر، با اینکه عامل میدونه، مالکم میدونه که مجموعه دنانیر 1000 تاست و نصف هذه دنانیر عبارت از 500 دینار می شود، در حقیقت نصف مال مالک پیش خودش باقی می ماند، نصفش را هم به عنوان مضاربه در اختیار عامل میخواد قرار بده، آیا این نوع مضاربه اشکالی درش وجود هست؟ وجود دارد و ما یا می توانیم ما در صحتش خدشه بکنیم؟ تمام شرایطی که قبلا برای مضاربه ذکر کردیم، چه در رأس المال و چه در مالک و چه در عامل، اینجا تحقق داره، لذا مانعی نداره این نوع مضاربه برگزار بشود. این مسئله هشتم بود که عرض کردیم مطلبی نداره. مسئله نهم هم تقریبا اونم مطلبی نداره. مسئله نهم اینه، میگه لا فرق بین ان یقول خوز هاز المال قرازن ولکلن من هما یا مننا نصف الرب و ان یقول و ربه بیننا او یقول ولک نصف الرب او لی نصف الرب فی ان الظاهر انه جعل لکل منهما نصف الرب و کذالک لا فرق بین ان یقول خذه قرازا ولک نصف ربه او یقول ولک ربه نصفه و این مفاد الجمیع واحد. در این مسئله میخواد بفرماید که اگر مثلا مضاربه ای بین مالک و عامل به نصف مخواد تحقق پیدا بکند که نصف رب مربوطه به مالک باشه و نصف رب مربوطه به عامل، این در مقام تعبیر میتواند به تعابیر مختلف همین مفاد رو بیان بکنه، حتی همین معنا رو میتونه در قالب عبارات مختلفه بیان بکند. مثلا حالا در درجه اول روشن‌تر از همه بگوید که قارز تو کرد یا خوز ها ظلمال قرازن ولکه نصف ربه. خب این معناش این است که نصف رب اختصاص به تو داره و نصف رب هم مربوط به منه، چون رب تابع رأس الماله و عرض کردیم که در عقد مضاربه عقد تملیکی نیست که کسی تصور بکند که رب مربوط به عامله. رب مثل نمائه سایر چیزها میمانه و تبعیت برای سرمایه داره. خب وقتی میگه خوز هاز المال قرازن ولک نصف ربه، این معناش این است که نصف ربهش مربوطه به توست و نصف ربهش هم روی قاعده ارتباط به خود من مالک داره. اینجوری میتونه تعبیر بکنه. میتوندم تعبیر بکنه بگه وربه بیننا، کلمه نصف رو به کار نبره، بگه خوز هاز المال قرازن وربه بیننا. این بیننا ظهور عرفیه در نصف داره، معناش این است که رب بالمناسبه بین من و تو تقسیم بشود. و همینطور باز یک تعابیر دیگری که از نظر مفاد همین معنا رو افاده می کند می تواند اونجوری تعبیر بکند، مثل اینکه بگوید خوز خازل مال قرازن و لکه ربح نصف خازل مال. حالا نصف و ربح المجموع نمیگه، میگه لکه نصف و لکه ربح و نصف هذا المال. خب ربح و نصف هذا المال با نصف و ربح مجموع المال که فرقی نیست بین اینها، لذا تعابیر از این قبیل داشته باشه که برگشت این تعابیر به حسب ظهور عرفی در این باشه که ربح این رأس المالی رو که به این شخص داده نصفش مربوط به خودشه، نصفش هم مربوط به عامل. خب این فرقی نمی کند، هر تعبیری که این مفاد رو به حسب ظهور عقلایی داشته باشد که باید میکنه. منتها چیزی که در اینجا قابل بحثه و ایشون بحث نکردند این است که ما در معاملات دیگر مثل بیع و اجاره و امثال ذلک همیشه به جمله های خبریه انشاء معامله می کنیم و در جملات خبریه هم ماضی رو انتخاب کردن، میگن بعت و که هذه الدار، نمیگن ابی و که هذه الدار، بعت و که هذه الدار. جمله جمله فعلیه ماضویه رو در انشاء معاملات، حتی معاملات بالمعنى العام مثل باب نکاح، وقتی که میخواد تعبیر بکنه میگه انکحت و موکلک، مثلا موکلتی، ولی انکحتو میگه، یعنی جمله خبریه اون هم به صیغه ماضی که دلالتش بر تحقق و وقوع بالاتر از فعل مضارعه، برای اینکه فعل مضارع از آینده حکایت میکند و در آینده امکان عدم تحقق وجود داره، اما فعل ماضی که نه از گذشته حکایت می کند و چیزی که از گذشته حکایت می کنه اگر بخواهد دروغ نباشه بدون تحقق این شی در خارج معنا نداره. مثل اینکه اگر گفت ضربتو که، اگر بخواد این جمله صادق باشه باید یک ضربی در زمان گذشته از این تحقق پیدا کرده باشه تا این ضربتو که درست باشه، والا از ربو که این چون اخبار از آینده است امکان داره که در آینده با اینکه جمله جمله خبریه است تحقق پیدا نکنه. روی هم رفته ما در نوع معاملات، معاملات ولو بالمعنى العام مثل باب نکاح و امثال ذلک، تا چه برسه به مثل اجاره، هم اونم مثل بیعه، وقتی میخواد اجاره رو عرض می شود ایجابشو به خانه میگه آجر تو که داری، به صورت جمله خبریه ماضویه ایجاب عقد اجاره رو واقع می سازه. اما ایشون در اینجا در مقام تعبیر وقتی میخوان تعبیر رو بکنن در رابطه با ایجاب، تعبیر به فعل امر کردن، میگن خوز هازل مال قرازن. آیا این خوز هازل مال قرازن این یه ایجابیه در باب عقد مضاربه؟ یعنی عقد مضاربه انقدر وسعت داره که فعل مضارع هم لازم نیست باشه، حتی اگر فعل امرم باشه این کفایت میکند در ایجاب عقد مضاربه. آیا این حرف رو ایشون میخوان ذکر بکنن؟ یا اینکه احتمال داره با اینکه در کلام ایشون اشاره ای به این معنا نشده، احتمال داره که این خوز هازل مال قرازن به این نمیخواد ایجاب بکند، به اون اخذ و اعطا و اخذی که بعدن تحقق پیدا میکند به عنوان معاتات میخواد عرض میشود مضاربه رو انجام بده. پس خوز هازل مال قرازن این دیگه ایجاب در باب عقد مضاربه نیست، این مقدمه ایجاب معاتاتی است که معاتاتش به این معنا حاصل میشه که پول رو به عنوان قراض به عامل تحویل بده و عاملم به عنوان قراض پول رو بگیره. و وقتی که معاتات در بی که یکی از عقود لازم است جریان داشته باشد، آیا در باب مضاربه معاتات جریان ندارد؟ نمیتونیم این حرف رو بزنیم که در باب مضاربه معاتات جریان ندارد، با اینکه عقد جایز هم هست، کما اینکه انشاءالله در مسائل بعدی میگیم. پس این تعبیری که در کلام ایشون ذکر شده خوز هازل مال قرازن ولکن نصف، آیا مقصود ایشون این است که صیغه امر در مقام ایجاب عقد مضاربه کافیه، یا مقصودشون این است که این مقدمه معاتاتی است که به دنبال این تحقق پیدا میکنه؟ در عبارت ایشون هیچ اشاره ای به این مطلب نشده، در حالی که تاب تحمل هر دو احتمال رو داره که مقصودشون این باشه که فعل امرم در مقام ایجاب کافیه، با اینکه در هیچ یک از معاملات تقریبا ما سراغ نداریم که فعل امر کافی باشه، بلکه مضارعش هم عرض کردم محل اشکاله، با اینکه جمله خبری است. حالا فعل امر دیگه جمله انشائی است، غیر از جمله خبریه که در سیاق عقود ما ملاحظه می کنیم. لکن حالا در کلام ایشون اشاره به این خصوصیت نشده، ولی خب این قابل دقت و قابل تأمله و بهترم همون احتمال دومه که بگیم خوز هازل مال قرازن این مقدمه یک معاتات مضاربه ای هست. بالاخره معاتات هم انشاء منتها انشاء فعلی در مقابل انشاء قولی. وقتی که میگه خود حاضر مال قرازن، این مقابله قبل از معامله است. معامله به اعطاء این و قبول اون هم به اخذ این تحقق پیدا می کند، کما اینکه نظیرش رو مرحوم شیخ در باب بی هم ذکر کردن. حالا اینجا که دیگه ثمنم نداره، به طریق اولا باید اکتفای به این مسئله بشه. این یه نکته بود در این مسئله که خواستم توجه به این نکته داشته باشید. اونو دیگه نداره، خود هذا المال قرازن، خود هذا المال قرازن، فعل امر دیگه، چیز دیگه ای نیست. در مسئله ده این مسئله رو خوب دقت بفرمایید. یجوز و اتحاد المالک و تعدد العامل فی مال واحد ما اشتراط تساویه ما فی ما یستحقان من الرب و فضل احدهما علی الاخر و ان تساویا فی العمل ولو قال قارضتکما و لکما نصف الرب کانا فیه سواءً و کذا یجوز تعدد المالک و اتحاد العامل به ان کان المال مشترکن بین اثنین فقار ذا واحدن به نصف مثلا متساویان بینهما بن یکون النصف للعامل و النصف بینهما بالسویه و بالاختلاف بن یکون فی حصته احدهما بالنصف و فی حصت الاخر بالثلث مثلا. حالا این اجمالش و صورت مسئله رو عرض بکنیم تا یک مقدار حرف هم داره که بعداً انشاءالله عرض میکنیم. میفرماین که در باب مضاربه اینطوری که تا به حال گفتیم و مثال زدیم که مالک رو واحد فرض کردیم و عامل رو هم واحد فرض کردیم. یک نفر مالک سرمایه داره، یک نفرم عامله که تجارت میکنه. این مالک سرمایه دار سرمایه خودش رو به اختیار این عامل تاجر میگذاره تا اینکه باش تجارت بکنه با اون خصوصیاتی که عرض کردیم. خب این شایع و متعارفه در باب مضاربه همین نوعه که مالک یک نفر بیشتر نیست و عامل هم شخص واحده و معامله و معاقده بین اثنین تحقق پیدا می کند. لکن می فرماین منحصره به این نیست که تا به حال ذکر می کردیم و مثال می زدیم. ممکنه مالک یک نفر باشه، لکن عامل متعدد باشه. مثل اینکه دو نفر مثلا قبلن هم با هم شرکتی داشتند و رفاقتی داشتند در کسب و تجارت، حالا فرض کنید ورشکست شدن، پولشون از بین رفته، دیگه خودشون سرمایه ندارن که با اون سرمایه خودشون تجارت بکنن. وقت اینجا یک نفر به نام مالک و صاحب سرمایه پیدا میشه و خطاب میکند به این هر دو شریک، میگوید که من با شماها دوتایی مضاربه میکنم به این صورت. حالا به این صورتش تقریبا انواع مختلف داره. بگوید که نصف ربح مال شما، یا اینکه بگوید که با تفاضل بگوید ثلث ربح مال یکیتون و تا نصف مربوط به دیگری، نصف ربح هم مربوط به خودم، اون مقداری که ربح پیدا می شود نصفش ارتباط به من داره، اون نصف دیگر رو می تواند بگوید بین خودتون به سویه و بالمناسفه تقسیم بکنید و می تواند به صورت تفاضل مطرح بکنه که یکی از این دو شریک را سهمشو در اون نصف از ربح بیشتر از دیگری قرار بده. این تفاضلم لازم نیست حالا وجهی داشته باشه، منشأی داشته باشه که مثلا یکیشون پرکارتره، یکی کمکارتره، یکی با تقواتره، یکی تقواش کمتره. لازم نیست از این جهاتی که معمولا ملاحظه می شود در اینجا ملاحظه بکنه، بلکه این تابع مشیت مالکه. مالک مشیتش تعلق گرفته به اینکه یک پولی به این دو نفر بده، این دو نفری که مثلا ورشکست شدن دیگه سرمایه ای ندارن، با این پول کسب بکنن، نصف ربح را به مالک بدن، اون نصف را هم به اون ترتیبی که مالک میگوید انجام بدن. اگر گفت اون نصف را هم شما بالمناسبه تقسیم بکنید که به هر کدامشون ربع ربح برسه، مانعی نداره. اگرم بخواد یکی از اینها رو بر دیگری یه مقدار فضل و زیادیه بیشتر براش قائل بشه و تفاضلی قائل بشه، اونم مانعی نداره، برای خاطر اینکه گفتش که همه امور اینجا دست مالکه. مضاربم که یک عقد تملیکی نیست که بگیم بعد از مضاربه دیگه اختیار مالک سلب میشه و اختیار در دست عامله. نه، اختیار مالک به قوت خودش باقیه. بعدن هم عرض کردیم انشاءالله در یکی از مسائل میخونیم که مضاربه یکی از عقود جایز است و هر وقتی بخواهن فسخ بکنن مضاربه را، هیچ مانعی نداره فسخ مضاربه، و علتش را هم بیشتر انشاءالله توضیح میدیم. پس میشود مالک در باب مضاربه واحد باشه، لکن عامل متعدد باشه. مثل همین مثالی که عرض کردیم، عکس این صورت هم در باب مضاربه امکان داره و اون این است که عامل واحد باشه لکن مالک تعدد داشته باشد. که این بهترین مثالش این است که یک مالی مشترک بین زید و عمرو، ولی خودشون هیچ قدرتی بر کسب و تجارت ندارند، نه زید قدرت بر کسب و تجارت داره، نه عمر قدرت بر کسب و تجارت داره. میآیند دوتایی موافقت میکنند که این مال مشترک بین خودشون رو به یک شخص ثالث عاملی واگذار بکنند که اون شخص ثالث عامل با این تجارت بکند و ربح رو هم به هر جوری که میخوان و توافق داشته باشن، مگر در یک صورتی که در آخر کلامشون ایشون استثناء میکنن که بعدن انشاءالله عرض میکنیم، اون صورت رو اگر بگذاریم کنار، ربح هم تابع قراردادشونه. مثلا خوب دقت بفرمایید، این مال مشترک بین زید و عمرو رو وقتی که مضاربه میکنن با بکر، میتونن اینجوری بگن که بکر بیا تو با این مال مشترک بین ما که ما قدرت بر تجارت نداریم و تو قدرت بر تجارت داری، با این مال برو تجارت بکن. خب حالایی که تجارت کردی، ممکنه این طوری بگوین که خب نصف ربح مال ما دوتا و نصف ربح هم مال توی تاجر، دیگه مانعی نداره. ممکنه اینجوری بگن. ممکن است بیان هر کدام در مقدار ربحی که از سهم اینها نصیب عامل میخواد بشه، ممکن اختلاف و تفاضلی قائل بشون، به این صورت که خب زید و عمرو در این مال شریکن، مال مشترک رو به عنوان مضاربه دادن به بکر، منتها به این صورت گفتن ربحی که از این حاصل می شود، یکی از این زید و عمرو گفتن نصف ربحی که حصه منه مال تو، اما دیگری میگوید که مثلا ثلث ربحی که مربوط به حصه منه مال تو. این مانعی نداره، لازم نیست که در جعل ربحی که این دو نفر مالک شریک برای این عامل قرار میدهند، این عامل در جعل ربح نسبت به حصه هر کدام به صورت تساوی به عرض می شود مطرح باشه سهمش. نه، ممکنه این دو شریک، یکیشون آدم خود خسیستریه، یکیشون آدم بزولیه، آدم جوادیه، او یک سهم بیشتری از ربح مال خودش رو و حصه خودش رو برای این قرار میده، اما دیگری که یه خورده خسیستره، یک مقدار سهم کمتری را از ربح برای او قرار میده. این حالا به نحوه اجمال مانعی نداره، لکن عرض کردم در آخر کلام ایشون یک فرض رو استثناء می کنن که این فرض رو باید بخوانیم و توجه هم داشته باشید که مرحوم سید در کتاب عروه در اواخر کتاب مضاربه تقریبا این بحث رو عنوان می کند. اون اواخر اواخر کتاب مضاربه این بحث رو عنوان می کنه و یک فرمایشی هم دارن که انشاءالله فردا همه این را عرض می کنیم.